آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران جان، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در دوشنبه 26 مهر ماه، 11 ربیع الاول و 18 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران با وزیر نیروی ایران، آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان افغانستان و معاون وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی را غیر قابل خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان دیدار کرد. مسئله رابط دو جانبه از جمله پیروی توافقات حاصل شده در بازدید رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمهوری تاجیکستان در 17 تا 18 سپتامبر امسال، اجرای پروتکل 14 نشست کمیسیون مشترک بر سر همکاری های تجاری اقتصادی فنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در 7 تا 8 ایونی 2023 در دوشنبه در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این ملاقات آمادگی خود را برای گسترش بیشتری همکاری ها میان دو کشور اعلام کردند. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح دریافت یاری رایگان 800 میلیون یوان چین را مورد بررسی قرار داد. این مبلغ برای مرحله دوم بازسازی بخش از راه دوشنبه تا مرز چین در ولایت بدخشان خرج خواهد شد. وزارت مالی تاجیکستان در ماه ایول سال جاری این طرح را برای تصویب به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که این حد پس از موافقت هیئت وزیران در مجلس نمایندگان بررسی شد. در این مسیر ساخت دو تونل به طول بیش از 5 کیلومتر 15 پل ارتباطی و دیگر تاسیسات زیربنایی مد نظر می باشد. با سازی راه اصلی ارتباطی زمینی میان تاجیکستان و چین به شرکت های چینی واگذار شده است. کار نکردن چراغ‌های راهنمایی در نزدیکی شهرداری کلاب باعث ده‌ها تصادف در این شهر شده است. دانش آموزان این مکتب هنگامی گذشتن از خیابان می‌ترسند، زیرا رانندگان بسیار کمی هستند که به آنها توجه کنند و به آنها اجازه دهند از خیابان بگذرند. نه تنها کودکان بلکه بزرگسالان هم در کلاب می‌گویند که هر بار با ترس و احتیاط زیاد از این قسمت از راه عبور می‌کنند. کلاب سومین شهر بزرگ تاجیکستان است. شمس‌الدین شریف و سید مراد دوران و ساکنان شهر کلاب در این زمینه میگویند
در حالتی که ما میرسیم تفور کار نمیکنند بسیار تنبه میشود چی و ماشین آبیس و جمع میشود اگر یک کار کنند برای هم برای روننده ها هم برای پیش خود میگذرسد یا فایده کلان دارد
اگر علاجش باشد امکانیت چی باشد همی حکومت شب دمی چاره ها یا که پیرکروس که روشن یا در وگزل یکم نخیلی ماستای کوپیکای بالایی یا که پزمنی خود بسازن با بسیار خوب میشود برای همه.
با مشارکت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان همزمان سه رزمایش مشترک نظامی آغاز و تا 23 اکتبر ادامه خواهد یافت. پایگاه نظامی مانبرگ و هر میدان واقع در ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز با افغانستان است و در ولایت ختلان هم محل برگزاری این رزمایش ها انتخاب شده است. رزمایش اول شناسایی 2021 عنوان شده و در آن خدمات اطلاعاتی و واحدهای مربوطه ارتش کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی عملیات سازماندهی و شناسایی انجام خواهند داد. در چارچوب رزمایش دوم تحت عنوان قطار 2021 فعالیت های مربوط به سازماندهی پشتیبانی مادی و فنی نیروهای پیمان امنیت جمعی با هدف آماده سازی و اجرای عملیات مشترک مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در رزمایش تعاملی 2021 نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه سازماندهی و اجرای عملیات مشترک برای مهاری درگیری های مسلحان مرزی در منطقه آسیای مرکزی انجام خواهد شد و چند روز قبل هواپیماهای نظامی روسی سو-25 برای شرکت در این رزمایش ها از پایگاه کنت در شمال بیشکک پایتخت قرقیزستان به تاجیکستان منتقل شدند. روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی می باشند. سقوط ناگهانی کابل ذبیح الله سیفی کارگردانی افغانستانی را مجبور به فرار از کشورش کرد. ذبیح الله فیلمساز از زمان روی کار آمدن گروه طالبان در لیست سیاه طالبان قرار گرفته است. ذبیح الله در حال حاضر در تاجیکستان به سر می‌برد و با آینده نامشخص روبرو می‌باشد.
هیچ وقت از جنگ نگفتیم. هرچند هر کسی که در افغانستان فیلم ساخته جنگ گفته. ما هیچ وقت از خشونت گپ نزدیم. همیشه ما فیلمایی که میسازم فیلمایی هست که یک امید هست داخلش. واقعا دلتنگ اون روزهای هستم که ما برم و چند تا بیادرزاده خود بازی بکنم. ما برم کنار هم 15 نفر 20 نفر غذا بخوریم. ما خیلی دلتنگ این روزها شدیم. دنیا در کجا رسیده؟ اگر طالب توان میداشت، اگر طالب تکنولوژی میفهمید، وقت آمد کابل گرفت، این 40 روز تیر شده است از گرفتن کابل، اینا یک تا حکومت نتونسته بیان شکل بدن. آدما در افغانستان خیلی راحت تر از یک بود که تو بیای در یک کشور دیگه تو مگس بکشی، تو بیای یک چیز خیلی یک حیوان خیلی کوچک بکشی. ماه 5 تا انفجار داخل منطقه ما هست میشد. شاید ما در یک ماه شاید بیشتر از 100 تا نفر میبینیم که میمونه. دست نداره، پای نداره.
کتاب نامه به پنجشنبه در دوشنبه چاپ شد. تسلط طالبان بر افغانستان و ویژه حمله این گروه به دره پنجشنبه که بیشتر اهالی آن تاجیکا هستند واکنش های شدیدی را در تاجیکستان برانگیخت. بسیاری در دفاع از افغانستان اظهار نظر میکنند یا با سرودن شعر با آنها اظهار همدردی کردند. صدای عادل ناظر روزنامه‌نگار، گلرخسار صفی شاعر و عبدالنبی ستارزاده دانشمند تاجیک را در این زمینه میشنوید.
احمد مسعود تا این زمان میتوانست در اروپا راحت زندگی کند و از اونجا ایستاده مثل دیگر رهبران سیاسی افغانستان جور زند یا مثلا بیچاره نالی کند، ولی این جوان زمام مبارزه را به دست گرفت و به مقابل یک گروه تروریستی پخست که یک دولت را در 12 روز سقوط داد، شکست داد و ارک ریاست جمهوری را به جنگ ضبط کرده گرفت. گپ در سر اون که این کوشش احمد مسعود، این تشبث احمد مسعود که فرزند قهرمان ملی تاجیک، قهرمان ملی افغانستان است، اهل ادب تاجیک رو، اهل ایجاد تاجیکستان رو به طرف نگذاشت.
وقتی که خانه همسایه تو میسوزد، تو آتش رو باید برای اون خاموش کنی که به خانه تو این آتش نچسبد، خانه تو نسوزد. فوجه افغانستان چون فوجه نسل کشی است و چون فقط در دره پنجشیر یکنیم مثلا 150 یا 160 هزار تاجیک زندگی میکنند و اینا رو میکشن. ما اکنون فهمیدیم که ما نمیتونیم خاموش باشیم. ما با سلاح جنگ نکردیم با کسی. ملت ما ملت آدم کش نیست، قاتل نیست. ما کتاب دادیم به سیاره، ما فرهنگ دادیم به سیاره، ما قصر و کشکاه و پیکره ها به سیاره دادیم. ما انسان ها، ما اونهایی که با ما هجوم کردن ما را کشتن، با اونها فرهنگ دادیم، اونها فرهنگی شدن. و امروز ما به حالی گرفتار شدیم که میخوان این ملت بزرگ از جهان نیست کنن.
این نظام، نظام عصر میانگی هست. بسر قدرت آوردنی، من آمدن هم میگویم، بسر قدرت آوردنی گروه تروریستی مثل طالبان از جانب کشورهایی که پشتیبانی میکنند مساعدت کردند، خطر جدی نه تنها به قوم تاجیک، به ملت تاجیک، به زبانش، به فرهنگش، به تاریخش، به میراث فرهنگی و ادبی و اینهایش خطری دارد، خطری بسیار بزرگی دارد، بلکه به تمام، به زبان و به فرهنگ تمام قوم‌های دیگری افغانستان غیر از یک قوم، اگر بگیم قوم پشتون که طالبان از آن نمایندگی میکنند، خطری جدی دارد.
معاونی وزیر کارهای خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیای مارکت را غیر قابل قبول خواند. سرگئی ریابکوف از دیدار با ویکتوریا نولند، معاونی وزیر خارجه آمریکا در مسکو، از مخالفت روسیه با حضور نظامی آمریکا در آسیای مارکت خبر داد. ریابکوف با اشاره به دیدار با همتای آمریکایی خود گفت: ما تاکید میکنیم هر گونه حضور نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مارکت غیر قابل قبول میباشد. بر اساس سخنان وی در این دیدار مسئله افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. معاون وزیر خارجه آمریکا با هدف بررسی روابط جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی وارد مسکو، پایتخت روسیه شد. در دیدار ریابکوف با نولند در مورد استفاده احتمالی پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان و قرغیزستان برای مدیریت مشترک افزار در افغانستان نیز گفتگو شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. سامان محمد بیکوف، جودوکار تاجیک در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات بین‌المللی گرند استنلی پاریس 2023 مقام پنجم را کسب کرد. این مسابقه از 16 تا 17 اکتبر با شرکت 208 ورزشکار، 164 مرد، 117 زن از 45 کشور جهان برگزار شد. و در سه مسابقه ورزشکاران مغولستان، اسپانیا و جمهوری آذربایجان را شکست داد و مرحله نیمه نهایی رسید. سامان در نیمه نهایی مقابل کیوریکان از فرانسه برای کسب مقام سوم مقابل الکساندر روسی از رومانی شکست خورد و در مقام پنجم قرار گرفت. مسابقات تنیس روی میز جام قهرمانی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با هدف ترویج شیوه زندگی سالم در تالار ورزشی ناحیه بابجان غفروف در شمال تاجیکستان برگزار شد. 70 ورزشکار در قالب تیم‌های شهر دوشنبه، ختلانی 1 و 2، سوغد 1 و 2 در این مسابقه شرکت کردند. در بخش مردان تیم سوغد مقام اول را کسب کرد. تیم تنیس روی میز شهر دوشنبه نایب قهرمان شد و مقام سیوم نیز به ورزشکاران خط لانه رسید. و تیم فوتبال بانوان خطلان قهرمان لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان شد. مراسم ادای جایزه ها و تیم های برتر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر مرکز ولایت خطلان برگزار شد. مقام های دوم و سوم را تیم های زبونیسای شهر دوشنبه و سوخت برست آوردند. در مراسم اعطای این جایزه ها شریف معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال خطلان و حسن سیدزاده رئیس ورزش اداره جوانان ورزش خطلان نیز شرکت کردند. وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان علت اجرای نشدن طرح‌های انرژی این کشور در سال‌های 2015 تا 2020 را توضیح داد. از دیدگاه این وزارت علت عمده اجرای نشدن این طرح‌ها کمبود منابع مالی و قرض کلان شرکت دولتی برق تاجیک می‌باشد. زیرا در 6 ماه نخست سال جاری میزان قرض مالی شرکت دولتی برق تاجیک به 2,700,000,000 دلار رسیده است. همچنین صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان به دلیل بالا بودن قرض خارجی این کشور محدودیت دریافت قرضهای جدید خارجی را اجرا کرده است که مانع جذب سرمایه خارجی برای طرح‌های انرژی می شود. به این دلیل در 9 ماه سال جاری میزان قرض خارجی تاجیکستان به 3,256,000,000 دلار رسید که برابر با 36.2% از تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. با این حال ظرفیت تولید برق در سال در تاجیکستان 5800 مگاوات عنوان می شود. همچنین تولید روزانه برق 54 میلیون کیلووات ساعت و قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی 22.6 درم است که معادل 2 سنت می باشد. با وجود بسته بودن مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان، کارمندان گمرک و مرزبانی قرقیزستان از توقیف سوخت و کالای قاچاقی در شبانه روز اخیر به کشوری همسایه خبر دادند. در شبانه روز دو کارمندان گمرک و مرزبانی قرقیزستان در مرز ولایت بادکند به ولایت سوخت تاجیکستان از توقیف کامیون حاملی 3 تن زغال سنگ و 280 دست لباس ورزشی دوخت کشور ژاپن خبر دادند. گفته می شود که در هر دو مورد ادبای قرقیزستان تلاش کردند که این مقدار سوخت و لباس ورزشی را بدون داشتن اجازت نامه به طور قاچاقی وارد تاجیکستان کنند. اکنون در این ارتباط 4 تبعی قرقیزستان بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونینی آخرهای ماه اپریل سال جاری میان مرزبانان و ساکنان دو کشور در ولایت‌های بادکند و سوخت به طور کامل بسته شده است. نرخ راهکرا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت افزایش می‌یابد. شهروندان و رانندگان تاجیک در این باره اینطور اظهار نظر کردند.
چه می‌رسه ای بازار می‌دره دست قرضدار می‌بره. نرخ نوای توزوقه سوزی شوری اما قیمت ها. و همین معاش تجاوز پید نمیکنن زندگیشون را پیش برن.
خود اصلا نرسه مجبوری دیگر رو دوشی نرده.
خروجو توزوش نمیپوشونه در این نرخ نوا بلانروی سوزی شوری. سالارکه مثال یک بیتیلو شوزی 9 سوم و 20 برای همین نمیپوشونه.
10 سوم و 50 تیم میرسته. 10 سوم سالارکه.
آن در نرخ قیمت جواب نه که همه این پروگرام 60-70 که از بور نکننده.
این در حالی است که شهرداری دوشنبه گران شدن نرخ سوخت را سبب اصلی افزایش راهکرا در پایتخت اعلام کرده است. توضیحات فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی و تعداد از شهروندان تاجیکستان را در این باره بشنوید.
تو این جهش نه تنها در تاجیکستان که متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها خصوص و مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم، سوی سوزشواری رو ما خریداری نمیکنیم که و سوزشواری به طریق میانه‌رو، یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده، آنها که برای کارکرد خود، برای خدمت رسانی خود و برای میانه‌روی خود نرخ خود رو میگذارند. از همین سبب نرخ برای تن نفت، برای یک تن نفت ما تقریبا تو 27 تا 32 دلار بلندتر مبلغ میسپاریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
خط پیاز 60 سوم بود، حد اینه 100 سوم پول شده است. 100 سوم شما بگیری به همون زپرافکا دروز مینی بنزین می بزن زپرافکا را کار میکنیم.
شکایت همه ساحت دست های نیتول که همون سفر رو شکایت میکنیم، بعضا فروشنده هم شکایت میکنیم که بینه بنزین چند قد قیمت شده محصولات ما همش بنزین ختم میون مثلا اینجا بور میزنم میبرم به همون خاطر راهگیرو هم قیمت کشید همه محصولات قیمت میشه.
مدتی محکومیت بزرگ مهر یار وکیل زندانی اعضای شورای عالی سیاسی حزب ممنون نهضت اسلامی که در سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شده بود 4 سال کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون عفو عمومی سال 2019 از 28 سال حکم محکومیت یاروف 6 سال و 6 ماه نیز کم شده بود. اکنون تا پایان حکم محکومیت یاروف 11 سال و 6 ماه دیگر باقی مانده است. بزرگمهر یاروف سپتامبر سال 2015 پس از قبول مسئولیت دفاع از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان و تأسیس کمیته دفاع از این افراد بازداشت شد. دادگاه شهر دوشنبه اکتبر سال 2019 بزرگمهر یاروف را بر اساس 5 بند قانونی جزایی تاجیکستان از جمله دعوت عمومی برای براندازی حکومت، برانگیختن کینه و دشمنی و دعوت به افرادگری به 23 سال زندان با مصادره اموالش محکوم کرد. در ماه مارس 2017 به اتهام تحقیر نمایندگان دادگاه و دادستانی 2 سال به حبس یاروف اضافه شد. همچنین در ماه آگوست سال 2017 نیز 3 سال دیگر به حبس بزرگمهر یاروف افزوده شد و در مجموع حکم وی به 28 سال رسید. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت نشدن هیچ مورد جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور در شبانه روز اخیر خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند تاکنون 2,400,140 نفر در تاجیکستان حدود 41% واکسن کرونا دریافت کردند. دبیلوی مجاهد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که اداره موسیقی و افغان فیلم به زودی فعالیت خود را آغاز میکند. این در حالی است که طالبان با موسیقی میانه خوبی ندارند و اخیراً شنیدن موسیقی را حرام اعلام کردند. توم جانسون سفیر جدید انگلستان در تاجیکستان استوارنامه خود را به مظفر حسینزاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تقدیم کرد. مدت ماموریت دیپلماتیک میتا لانسون سفیر سابق انگلستان در تاجیکستان ماه آگوست سال جاری به پایان رسید. مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران ملی شورای اسلامی ایران گفت که متاسفانه در سالهای 97 تا 99 ایران 7 میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند که کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی این کشور بود. آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا 2,400,000 دلار به قزاقستان کمک مالی کرد. همچنین آمریکا 2,000,000 دلار از جمله بیش از 92,000,000 دلار برای حمایت از برنامه بهداشت جبهه پیشگیری و درمان سیل و ایدز در قزاقستان سرمایه گذاری کرده است. و جانبه که حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با عمر عبدی معاون اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیدار کرد. در این دو طرف ها در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و یونیسف بحث و تبادل نظر کردند. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانش در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر معترض تاجیک اخیراً با تجمع در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سب از باغ‌های این ولایت دریافت نکردند. آنها مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدارک کارگران مهاجر را نیز گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش تصویر این اعتراض در شبکه‌های اجتماعی، کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار اقامت این کارگران آمدند و با گفتگو با کارفرمایان روسی مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک حل شد. این تعداد کارگر تاجیک با هزینه شرکت باغداری ولایت ورانش از جمله بلیط هواپیما، خوابگاه و سه وعده غذا از تاجیکستان 4 ماه قبل به ولایت ورانش منتقل شدند. اکنون این کارگران با ترک این منطقه برای پیدا کردن جای کار به دیگر ولایت‌های روسیه رفتند. شبهای سنا پایتخت یمن دیدنی شده است. مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زینت داده و نور باران کردند. در شهرهای دیگری یمن هم تزیین خانه ها، خیابان ها و ماشین ها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
ما مردم شهر خود را برای میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آذینبندی و نورباران کردند. در شهرهای دیگر هم تزیین خانه ها، خیابان ها و خودروها در جریان است تا مردم شادمانیشان را تقسیم کنند.
این بهترین مناسبت برای شادی و سرور است. میلاد با سعادت حضرت محمد صلوات الله علیه را به بهترین شکل جشن خواهیم گرفت.
این روزها مردم به مناسبت میلاد شریف نبوی شادمان و خوشحالند. در این مناسبت به شیوه‌های مختلف جشن و سرور برقرار است.
تعداد مردمی که می‌خواهند خودروهایشان را تزیین کنند زیاد است. تا به این شکل خوشحالی خود را حتی قبل از فرا رسیدن میلاد رسول الله ابراز کنند.
برنامه‌های هنری زیادی به همین مناسبت در قالب سرود، همخوانی و کارهای فرهنگی برگزار می‌شود. از جمله جشنواره رسول اعظم در روزهای نخست ماه ربیع الاول که در آن هنرمندان، شعرا و نویسندگان شرکت می‌کنند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط با کشور ونزوئلا را دوستانه و رو به گسترش توصیف کرد و گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش معنادار روابط با کشورهای در حال توسعه باشد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار فلیکس پلاسنیسیا کنسولس وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران گفت امریکای لاتین بخصوص ونزوئلا جزء اولویت های دیپلماتیک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باشد و ما مصمم هستیم روابط خود را با این کشور گسترش دهیم. رئیس با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران کاراکاس در حوزه‌های مختلف گفت برای گسترش مناسبات های جانبه باید برنامه های روشن و بلند مدت طراحی شود تا از انداز روابط به سمت تقویت حد اکثری حرکت کند. رئیسی با بیان اهمیت دولت ونزوئلا در سیاست خارجی ایران اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهوری ونزوئلا به تهران در آینده نزدیک قدم های جدیدی برای همکاری های بلند مدت دو کشور برداشته شود. وزیر کارهای خارجه ونزوئلا نیز در این دیدار با اشاره به اینکه دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که میخواهند با استقلال مال لطمه وارد کنند متحد هستند گفت ونزوئلا در کنار ایران به دفاع از چند جانبه‌گرایی و مقابله با مداخله آمریکا متحد میباشد. و همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور گفت تدوین برنامه روابط بلند مدت میان ایران و ونزوئلا میتواند در اجرای این هدف تاثیرگذار باشد و ونزوئلا آماده گسترش روابط در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران است. جنگ زیتون این همان چیزی است که هر سال در فصل برداشت زیتون ارتش نظامی اشغالگر صهیونیستی با حمایت از شهرنشین اقدام به آتش زدن و نابودی باغ‌های و محصول یک ساله فلسطینیان میکند.
فصل برداشت زیتون معیشت حدود 100 هزار خانوار فلسطینی را تامین میکنه. این فصل برای اونها فصل درآمدزایی است تا بتونن فرزندان خود رو به دانشگاه بفرستن یا بدهی خود را پرداخت کنند. شهرک‌نشینان صهیونیست و نظامیان هر سال صدها درخت زیتون رو میسوزونن. اونا تاکنون بیش از 3 میلیون درخت رو قطع کردن و ما هم میلیون ها درخت کاشتیم.
تشکل مبيعات المئه من الدخل الزراعي.
فروش روغن زیتون 14% از درآمد کشاورزی فلسطین را تشکیل می‌دهد. 15% از زنان شاغل فلسطینی در بخش زیتون کار می‌کنند. در طول جنگ رژیم صهیونیستی در سال 1967 علیه فلسطینی‌ها آنها 3 میلیون درخت از جمله 800 هزار درخت زیتون را ریشه‌کن کردند.
المستوطنون دائما وبشكل یکی از کارهای همیشگی شهرک نشینان صهیونیست حمله مکرر به کشاورزان به منظور جلوگیری از برداشت زیتون است.
این دشمن است که در هر مناسبت و هر فصلی محصولات شهروندان فلسطینی را خراب می‌کند تا سرزمین ما را تصرف کند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
و تنزیله نوربایوا رئیس مجلس سنت ازبکستان با شارلوت آدریان نماینده اتحادیه اروپا در تاشکند چگونگی و چشم‌انداز گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری بین‌المللی را بررسی کردند. طرف اروپایی ضمن ارزیابی مثبت از اطلاعات در دست انجام در ازبکستان از تمایل این کشور به همکاری بین‌المللی نزدیکتر، ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استقبال کرد. با گفته شرکت کنندگان کسب مقام کشوری زینف سیستم عمومی توسط ازبکستان اعتراف به اصلاحات در دست GSP جام ترجیحات انجام در این کشور در بهبود فضای بازرگانی است. گزارش در مورد سه جنبه مهم اصلاحات طرف اروپایی در این دیدار برای سالهای 2021 تا 2023 میلادی در اختیار طرف ازبکستان قرار گرفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن تلاش ایران و پاکستان برای تقویت همکاری های نظامی بررسی شده است.
دیدار جنرال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از پاکستان با توافقهای تازه در زمینه توسعه مناسبات دفاعی، امنیتی و نظامی پایان یافت. جنرال باقری با اشاره به دیدارهای خود با مقامات ارشد سیاسی نظامی پاکستان و جمع‌بندی رایزنی‌ها و توافقات صورت گرفته در این سفر رسمی چهار روزه خاطر نشان کرد. در این سفر علاوه بر توافق در زمینه افزایش همکاری‌های اطلاعاتی برای مقابله با تروریسم، برای برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی در آب‌های دو کشور نیز توافق شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از حضور ناوهای پاکستان در رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که از دو سال پیش آغاز شده است خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیان اهمیت نتایج این سفر تصریح کرد: برابر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهان اسلام و همچنین به لحاظ مرزهای طولانی، پاکستان در نگاه جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه‌ای دارد. تقویت مناسبات نظامی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در شرایط حساس کنونی منطقه ضرورت است که از اهمیت راهبردی برخوردار است. در پاسخ به این نیاز، سفرهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و دیدارهای متقابل آنها از ایران در طول سالهای اخیر افزایش یافته است که نشان از همبستگی و مشارکت دو نیروی مهم دریایی برای حفظ ثبات منطقه و توسعه روابط بین دو کشور دارد. این همکاری با دیگر کشورها از جمله هند، چین و روسیه نیز با هدف توسعه روابط دریایی تقویت شده است. اکنون با عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، ارتباط ایران با پاکستان و دیگر کشورهای عضو شانگهای زمینه‌های متنوع‌تر پیدا کرده است. گستره جغرافیایی سازمان همکاری شانگهای با حضور دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین در کنار عضویت دائمی ایران در این سازمان، از یک سو دارای پیوستگی سرزمینی شده و از سوی دیگر دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس برای تمامی کشورهای عضو فراهم شده است. فرصت‌های موجود در این عرصه نیازمند تقویت و پشتیبانی امنیت با مشارکت کشورهای منطقه است. سیاست ایران در قبال امنیت دریایی از دیدگاه منطقه‌ای بر مبنای دکترین امنیت جمعی است. این راهبرد را می توان از دو جنبه دارای اهمیت دانست. جنبه نخست، تأثیر آن بر تقویت همکاری بین کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای مشترک است. جنبه دوم دارای اهمیت در این راهبرد، گرفتن بهانه از بیگانگان برای مداخله نظامی در منطقه و تقویت چندجانبه‌گرایی است. این دو راهبرد در کنار هم می تواند با ایجاد منطقه امن بر اساس فهم مشترک از منافع جمعی منجر شود. توافق ایران و پاکستان در زمینه همکاری های دریایی و برگزاری رزمایش های مشترک از همین زاویه دارای اهمیت است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ملاقات سفیر تاجیکستان در تهران با وزیر نیروی ایران. آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان. و معاون وزیر خارجه روسیه هر گونه حضور نظامی واشنگتن در آسیای مرکزی را غیر قابل قبول خواند. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را در دو صفحه جداگانه با دو خطی فارسی و کریلی از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه و پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه‌ها، ملاحظات، انتقادات و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش‌های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ما ورا آن نهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم تکرار راهی به سوی نور را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 23 تا 30 از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 23 تا 26 از سوره مبارکه قاف باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
و قال قرینه هذا ما لدی عتید القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع الله الها آخر فألقیاه فی العذاب الشدید.
ترجمه این آیات چنین است و فرشته همراه او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من آمده است و آن دو فرشته خطاب شود هر کفر پیشه لجوج را به دوزخ افکنید آن که سخت مانع خیر است و متجاوز و شکاک و شبیه افکن آن که با خداوند یکتا معبودی دیگر قرار داد پس او را در عذاب سخت بیفکنید. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از فرشتگانی بود که همواره همراه انسان هستند، در دنیا کارهای خوب و بدی او را ثبت و ضبط میکنند و در قیامت او را به بهشت یا دوزخ سوق میدهند. این آیات میفرماید با توجه به کارنامه اعمالی که فرشتگان آماده کرده اند انسان در دادگاه قیامت حاضر میشود و خداوند بر اساس آن مجرمان کفر پیشه را از نیکان جدا و آنها را به سزای اعمالشان میرساند، زیرا آنها از روی عناد و لجاجت و سرکشی با حق به خدا کفر میورزند و در عمل نیز در برابر هر کاری خیر مانع ایجاد میکنند. این گونه افراد از حدود الهی تجاوز میکنند و دیگران را در پذیرش راه حق دچار شک و تردید می سازند. آنها در کنار خدا دیگران را مطرح می کنند و مردم را به سوی قدرت های دیگر می کشانند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست اگر کفر از روی جهل و ناآگاهی باشد امیدی برای بازگشت انسان هست، اما اگر کفر از روی عناد و لجاجت و تعصب باشد هر روز شدیدتر و عمیق‌تر می شود و امکان بازگشت چنین انسان دور از ذهن و بعید است. دوم، برخلاف مؤمنان که اهل کار خیر هستند دیگران را به نیکوکاری دعوت می کنند، منکران حق دیگران را از انجام کار خیر باز می دارند. و سوم، عذاب دوزخ در درجات دارد و به میزان کفر و شرک و گناهان انسان بستگی دارد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه‌های 27 تا 30 از سوره مبارکه قاف که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من
ترجمه این آیات چنین است: شیطان همنشین او میگوید پروردگارا، من او را به سرکشی وادار نکردم، بلکه او خودش در گمراهی عمیق و دوری بود. خداوند میفرماید نزد من با یکدیگر ستیز و مخاصمه نکنید. من پیش از این وعده عذاب را به شما داده بودم. فرمان افکندن کافران در دوزخ نزد من تغییر نمی یابد و من هرگز به بندگانم ستم نکنم. روزی که به دوزخ میگوییم آیا پر شدی؟ و او میگوید آیا بیش از این هم هست؟ یاران همراه، در این آیات از همنشینانی که انسان را دوزخی میکنند سخن به میان آمده است، مانند دوستان بد، سران کفر و در سروری آنها شیطانی رانده شده. هنگامی که افراد با سرنوشت حتمی خود در قیامت روبرو میشوند، مجرمان با یکدیگر و با رهبران فاسد خود که آنها را گمراه کرده بودند، از جمله شیطان، به جدل و مشاجره و مناظره میپردازند و هر یک سعی میکند گناه خود را به گردن دیگران بیاندازد. مجرمان میگویند اگر شما نبودید ما اهل ایمان بودیم، یا میگویند ما در اثر پیروی و تبعیت از شما به این فلاکت و سیاه روزی دوچار شدیم. البته این بحث و جدل ها هیچ تأثیر و فایده در کیفه آنان ندارد و چیزی از آن نمی کند. شیطان هم برای دفاع از خود می گوید خدایا، من کسی را بر کفر و سرکشی از فرمان تو مجبور نکردم، بلکه آنها خود راه تو را به فراموشی سپردن و در گمراهی عمیق فرو رفتن، اما دوزخیان او را مقصر شمرده و در صدد توجیه گناهان خود برمیاند. اینجاست که ندای الهی به جدال و دشمنی و مخاصمه آنها پایان می‌دهد که اکنون وقت این سخنان نیست. تکلیف هر کس روشن است و به میزان تقصیرش عذاب و کیفر می‌شود، نه کمتر و نه بیشتر. هرگز کسی گمان نکند که ظرفیت دوزخ محدود است و به خاطر وجود گناهکاران بزرگ و دانه درشت نوبت به او نمی‌رسد، بلکه دوزخ به زبان حال گناهکاران را به سوی خود دعوت می‌کند و می‌پرسد آیا افسون بر این هم هست؟ شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا ارحم الراحمين
از دانش نمانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. پدر و مادر و خواهر و برادر را ما انتخاب نمی کنیم، اما دوست و همنشین خوب یا بد را خودمان انتخاب می کنیم و آنان در سرنوشت ما بسیار تأثیر گذارند. دوم، در قیامت کسی نمی تواند تقصیری کرده های خیش را به گردن دوستان بد، رهبران فاسد و ستمگار و یا شیطان بیندازد و از خود سلب مسئولیت کند. سوم، خداوند نه در هدایت عموم انسان ها کوتاهی کرده که به آنها ظلم کرده باشد و نه در کیفر ظالمان کوتاهی میکند، زیرا تخفیف در کیفر ظالمان سبب ظلم به نیکان و ستم دیدگان میشود. و چهارم، مجرمان بر اثر ظلمی که در حق خود مرتکب شدند گرفتار دوزخ میشوند، نه ظلم خداوند به آنان، زیرا هرگز خدا به کسی ظلم نمیکند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم، گلبرگ تقدیمتان می‌گردد، بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
پادشاهی در شهر کرمان حکومت می کرد که ملک محمد نام داشت و بزرگی و اخلاق نیک او شهره خاص و عام بود. زمانی یکی از امیران بزرگ خراسان به دربار ملک محمد انتقال یافت. آن امیر با خوش خدمتی خیلی زود در نظر ملک محمد عزیز شد و جایگاه بالایی به دست آورد. یکی از کارهایی که ملک محمد نمی پسندید برداشتن کلاه از سر در حضور او بود و اگر کسی در مقابل ملک محمد کلاه خود را از سرش بر می داشت، آن کار بی احترامی به شمار می رفت و آن شخص تنبیه می شد.